أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ختمه ای از قول ششم باقی مونده که اون رو عرض می کنم و سپس این قول را مورد بررسی قرار می دهیم. عرض کردیم بر اساس قول ششم بین طریقه مجموعی و طریقه انحلالی ارباح در مقایسه با مؤونه ها تفاوته. در طریقه انحلالی که هر ربحی مستقلن ملاحظه می شود و مؤونه های مرتبط با اون از اون ربح کسر می شود، در مدت یک سال مبدأ سنه عبارت از زمان حصول ربح است مطلقا. ایشون دو تقریب برای این منظور ذکر کردن، یکی این که این زمان با توجه به لزوم لحاظ استقلالی ارباح تعین داره و زمان دیگری قابل تصور نیست، و دیگر از راه صدق عنوانی است که عنوان ما خرج من المعونه به مقتضای ادله استثناء معونه تنها زمانی صادق است که ربح حاصل شده باشد و مؤونه از اون کسر شود. اما بنابر طریقه مجموعی که مجموع ارباح با هم لحاظ شوند و مؤونه ها در طی یک سال از مجموع این ارباح کسر شود، ایشون فرمود همانند مشهور باید بین تکسبات و غیر تکسبات تفصیل بدهیم. در غیر تکسبات مبدأ را زمان حصول ربح قرار می دهیم و همون دو تقریبی که گفته شد در این فرض هم جریان داره، یعنی اگر ما قائل به طریقه مجموعی شدیم و فائده و ربح هم از غیر طریقه کسب حاصل شده باشد، چاره ای نداریم جز این که مبدأ سنه را زمان حصول ربح قرار دهیم، یا از باب این که این زمان تعین داره، یعنی زمان دیگری نمیتوانیم تصور کنیم، مثلا نمیتوانیم زمان شروع کسب را در مورد فوائدی مثل هبه و ارث به عنوان مبدع سنه قرار دهیم، چون اصلا کسبی نیست تا زمان شروع اون بخواهد به عنوان مبدع قرار بگیره، و یا به جهت صدق عنوان ما خرج من المعونه، و اینکه این عنوان صرفا زمانی تحقق پیدا می کند و صادق است که ربح محقق شده باشد و این معونه از اون خارج بشه. این مقتضای ادله استثناء معونه سنه است. پس در غیر تکسبات بر اساس هر دو تقریبی که گفته شد، مبدع سنه زمان حصول رب، اما در تکسبات چی؟ خوب دقت کنید، به چه دلیل در مواردی که فایده و سودی از راه کسب و کار به دست میاد، چنانچه مبنای ما مبنای مجموعی باشد و قائل باشیم مجموع ارباح با هم ملاحظه می شوند و مجموع معونه ها با هم از این ارباح کسر می شوند، به چه دلیل زمان را باید شروع کسب قرار بدیم، مبدع را زمان شروع کسب قرار بدیم؟ چون نظر مشهور این بود، مشهور و از جمله مرحوم سید، در تکسبات گفتند مبدع عبارت از زمان شروع کسب. خب به چه دلیل؟ آیا اون دو تقریبی که اشاره شد هر دو در اینجا جریان پیدا میکنه؟ خب حالا باید این دوتا رو بررسی کنیم. خوب دقت کنید، تقریب اول در مورد تکسبات جریان نداره. دقت بفرمایید، تقریب اول چی بود؟ ها؟ تقریب اول چی بود؟ احسن، تعین زمان حصول ربا، یعنی این که قرار دادن زمان دیگری غیر از زمان حصول ربا معقول نیست. تنها یک زمان رو ما میتونیم به عنوان مبدع قرار بدیم و اونم زمان حصول ربا. حالا ببینیم این تقریب در مورد ارباح حاصل از کسب قابل تطبیق هست یا نیست. اینجا برخلاف اون که تا کنون گفته شد، فرض اینه ربح و فایده از طریق کسب و کار حاصل میشه. اینجا اینجور نیست که ربح ناشی از چیزی و طریقی به غیر از کسب و کار باشه. مثلا کسی تجارت میکنه سودی به دست میاره، اینجا هم ما میتوانیم مبدع را زمان حصول ربح قرار دهیم، هم میتوانیم زمان شروع کسب. یعنی هر دو امکان داره. به عبارت دیگر زمان حصول ربح تعین نداره. در فروز قبلی زمان حصول ربح و فائده تعین داشت، یعنی ما اساساً نمیتونستیم زمان شروع کسب را به عنوان مبدا قرار بدیم. حالا یا به این عنوان که اصلا کسبی نبود، یا به این جهت که مبنای ما مبنای انحلالی بود، یعنی هر ربحی را باید مستقلا لحاظ می کردیم. خب معلومه در جایی که قرار ربح مستقلا لحاظ بشه و هر ربحی برای خودش یک سال و سنه ای داشته باشه، ما چاره ای نداریم جز این که مبدع را زمان حصول ربح قرار بدیم. در اون فرض دیگه نمیتونستیم مبدع را زمان شروع کسب قرار بدیم. پس در دو مورد قبلی که تقریب اول برای اثبات این که زمان حصول ربح مبدع سنه است، این زمان برای ما متعین بود، زمان دیگری برای ما قابل تصور نبود. قهرن وقتی یک زمان متعینه و اساساً امکان قرار دادن زمان دیگری به عنوان مبدع وجود نداره، خب باید همون زمان رو مبدع قرار بدیم. اما اینجا زمان حصول ربح هرچند ممکنه به عنوان مبدع قرار داده بشه، اما متعین نیست. همانطور که ما میتونیم زمان حصول ربح را مبدع قرار بدیم، برای ما امکان داره زمان شروع کسب را مبدع قرار بدیم. پس اینطور نیست که یه زمان خاصی متعین باشه و ما ناچار به قرار دادن اون زمان به عنوان مبدع باشیم. دو تا زمان وجود داره، هر دو میتوانند به عنوان مبدع قرار داده بشن، هم زمان شروع کسب هم زمان حصول ربح. و چون مرجحی برای هیچ یک از دو طرف نیست، بنابراین دلیلی نداره ما زمان حصول ربح را مقدم بکنیم. در تقریب اول از راه تعین زمان حصول ربح ما میخواستیم وارد بشیم و مبدع را زمان حصول ربح قرار دهیم. اگر این زمان در یه فرضی متعین نباشد، دیگه ما ملزم به این که اون زمان رو مبدع قرار بدیم نیستیم. دو تا زمان پیش روی ماست، یکی زمان شروع کسب یکی زمان حصوله. هیچ کدام هم بر دیگری ترجیح ندارن. لذا تقریب اول قابل تمسک نیست. با تقریب اول نمیتونیم اثبات کنیم مبدأ سنه عبارت است از زمان حصول ره. تقریب دوم چی؟ دقت کنید، آیا با تقریب دوم میتوانیم در ما نحن فیه اثبات کنیم زمان حصول ربح عبارت است از، ببخشید، مبدأ عبارت است از زمان حصول ربح، یا نه با تقریب دوم اثبات میشه مبدأ عبارت است از زمان شروع کسب؟ یه بار دیگه من فرض موضوع بحث و مورد بحث را مرور میکنم. فرض اینه مبنای ما مبنای چیه؟ مجموعی است. یعنی ارباح را با هم و مجموعاً لحاظ میکنیم، همه فائده ها را با هم در یک سال میبینیم، معونه ها را هم در طی یک سال جمع میکنیم، این مجموع را از اون مجموع کسب میکنیم. فرزمین این ارباح از طریق کسب و کار حاصل شده است. خب در این فرض باید ببینیم تقریب دوم چه نتیجه ای میده. تقریب دوم چی بود؟ احسن، تقریب دوم این بود که ما ببینیم عنوانی که بر مجموعه معونه های بعد از ربح صدق می کند که یخرج من الربح، این عنوان بر چی منطبقه؟ خب اگر ما این عنوان رو لحاظ بکنیم، قهرن باید نتیجه بگیریم که چی؟ باید بگیم اول باید ربح حاصل شود و سپس معونه کسب بشه. اما اینجا یه نکته وجود داره، خوب این نکته رو دقت کنید. در کنار این مسئله، اینجا ما روایاتی داریم که دال بر استثناء معونه است و از اونها استفاده می شود که معونه تحصیل درآمد و معونه های زندگی، اینها هر دو مجموعاً از ربح باید کسر بشه. هم معونه کسب هم معونه قوت، این دوتا مجموعاً باید از ارباح کسر بشه و مازاد بر اون متعلق خمس قرار بگیره. خب این دوتا معونه سیاقشون واحده به این معنا که این دو در سیاق واحد استثناء شده اند از فائده و ربح، و چون معونه کسب از زمان شروع کسب آغاز میشه، ما ناچاریم زمان معونه قوت را هم از زمان شروع کسب قرار بدیم، چون این دو با هم در دلیل ذکر شدن و سیاق هم واحده. وقتی معونه کسب هزینه های مربوط به تحصیل سود و درآمد از آغاز دوره کسب و کار شروع میشه، به قرینه وحدت سیاق و ذکر معونه قوت در کنار این معونه نتیجه میگیریم پس معونه قوت هم در مواردی که کسب و کار صورت میگیرد از زمان شروع کسب و کاره، هرچند سودی حاصل نشده باشه. پس ملاحظه بفرمایید آقای پورمند، ملاحظه بفرمایید که تقریب دوم لولا ظهور بعضی از روایات استثناء در اینجا جریان داشت، یعنی به مقتضای تقریب دوم در موارد تکسب هم باید ملتزم می شدیم به این که مبدأ عبارت است از زمان حصول ربح، ولی به خاطر روایات استثناء که دو معونه را استثناء کرده، هم معونه قوت و هم معونه کسب، و این دو معونه به سیاق واحد استثناء شدند و معونه کسب از زمان شروع کسب محاسبه میشه، پس معونه قوت هم از زمان شروع کسب محاسبه میشه، هرچند هنوز ربحی محقق نشده باشه. اینم بیان ایشون برای اثبات این که نظر مشهور و مرحوم سید تنها و تنها در چارچوب مبنای مجموعی و طریقه مجموعی قابل قبوله و الا قابل قبول نیست. این هم در همون کتاب الخمس صفحه 237 و 238 بیان شده. خب ملاحظه فرمودید که قول ششم به هر حال به چه دلیل ملتزم شده قائل به این قول، به اون چه که گفته شد. محصل دلیل، محصل قول ششم چی بود؟ این که بر مبنای انحلال، بر مبنای انحلال و لحاظ استقلالی اربا به طور کلی، ما باید مبدأ سنه را زمان حصول ربح قرار دهیم. دو تقریبا براش بیان شد. اما بر مبنای مجموعی و بر اساس طریقه مجموعی حق با نظر مشهور که بین تکسبات و غیر تکسبات فرق گذاشتن. در غیر تکسبات مبدع را زمان حصول ربح قرار دادن، در تکسبات مبدع را زمان شروع کسب. دلیل این قول هم کاملا بیان شد که چرا بر مبنای انحلال مبدع سنه عبارت از زمان حصول ربح دو تقریب براش گفته شد. همچنین گفته شد چرا بر مبنای مجموعی باید تفصیل داد، به چه دلیل زمان حصول ربح نسبت به غیر تکسبات مبدأه ولی در مورد تکسبات زمان شروع کسب به عنوان مبدأ قرار داده میشه. این دیگه همه به اصطلاح اون چیزی که در رابطه با این قول لازم بود ذکر بشه، دیگه اون چی لازم بود ما گفتیم. بله بذار ما حالا اینو یه خورده پنبهشو بزنیم ببینیم این قول درسته یا نه. اصل این قول ببینید تفاوت این قول، خوب دقت کنید، میخوام ببینیم این قول با قول اول و دوم و مثلا سوم و چهارم چه تفاوتی داره. تفاوت این قول با قول پنجم روشن، اما با قول اول و دوم و نیز سوم و چهارم چیست؟ در قول سوم و چهارم مطلقا مبدأ سنه معونه عبارت است از زمان ظهور یا حصول ربح. این طبق قول سوم و چهارم دیگه فرقی بین تکسب و غیر تکسب گذاشته نشد. در قول اول که قول مشهوره به طور کلی تفصیل دادن بین تکسبات و غیر تکسبات، دیگه مسئله رو دائر مدار مبنای مجموعی و انحلالی نکردن. تنها تفاوت قول ششم با قول اول فقط در این جهته که بر اساس قول ششم تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات فقط بر طبق طریقه مجموعی قابل قبوله، ولی اگر طریقه انحلالی را بپذیریم مبدأ سنه دیگه زمان شروع کسب نیست بلکه زمان حصول ربح. این تفاوته. در قول اول مسئله دائر مدار اون دو طریقه نشده، ولی در قول ششم دائر مدار این قول شده. یعنی که انه در قول ششم گفته می شود که تفصیل مورد نظر مشهور و مرحوم سید فقط در یک صورت پذیرفته است، در یک صورت قابل پذیرشه، اونم این که مبنای ما مبنای مجموعی باشه. اگر مبنای مجموعی نباشه، نه این تفسیر قابل قبول نیست و باید به طور کلی همه جا عرض به حضور شما مبدع را زمان حصول ربع قرار بدید. فرق این قول با قول دوم هم که مختار امام رحمت الله علیه بود روشنه، چون قول دوم یعنی نظر امام با قول اول یعنی نظر مشهور و مرحوم سید فقط در یک جهت تفاوت داشتن، البته دو جهت بود تفاوت ها که ما قبلا اشاره کردیم، ولی عمدتا در این جهت بود که امام رحمت الله علیه بین حصول ربع تدریجا و حصول ربع دفعتا تفصیل دادن، حتی در تکسبات گفتن در مثل زراعت که ربع دفعتا حاصل می شود، مبدع عبارت است از زمان حصول ربع. اما در مثل تجارت که ربع تدریجا حاصل می شود، مبدع عبارت است از زمان شروع کسب. ولی در سایر جهات مانند هم بودن، البته در غیر تکسبات امام می‌فرمودن خمس نداره، پس نیازی به تعیین مبدع هم نیست. به هر حال این تفاوتی است که بین این اقوال وجود داره. حالا قول ششم رو ما باید بررسی کنیم ببینیم آیا این قول درسته یا نه. آیا ما میتوانیم این مسئله را به این نحو منوط به اون دو مبنا بکنیم یا نه؟ وقت داریم ما؟ تو به نظر شما که از اولش هم وقت نداریم. خیلی خب، حالا بررسی قول ششم و جمع‌بندی این بخش که انشاءالله دیگه حق در مسئله معلوم بشه، این رو میگذاریم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.